با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 200مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. تحولات اخیر جامعه اسرائیل و رقابت میان بنیامین نتانیاهو و رهبران احزاب مؤتلف او با خیلی احزاب مخالف باعث شد 200مین شماره پادکست در عمق رو به این موضوع اختصاص بدیم که فرمول اپوزیسیون اسرائیل برای شکست نتانیاهو چیه؟ در این مورد به این سوال ها پاسخ خواهم داد. 1. وضعیت کنونی رقابت ها بین ائتلاف نتانیاهو و مخالفان چگونه است؟ 2. اپوزیسیون صهیونیستی برای کنار زدن نتانیاهو چه برنامه هایی در دست داره؟ و 3. آخرین برآوردها طبق نظرسنجی ها چگونه است؟ خب، سوال اول این بود که وضعیت کنونی رقابت بین ائتلاف نتانیاهو و مخالف‌ها به چه ترتیبیه. اساساً ما در واقع در حال حاضر نیروهای سیاسی در اسرائیل به چند دسته تقسیم میشه. خب میدونیم که از سال 2019 به صورت مشخص یک شکاف جدیدی به سپهر سیاسی و اجتماعی اسرائیل در واقع تحمیل شده و اون عبارت از مخالفان نتانیاهو در برابر هواداران نتانیاهو هست و در طول زمان هم عمدتاً ما روند کار به سمتی بوده که بیشتر نیروهای سیاسی از نتانیاهو فاصله گرفتن. تنها استثنایی که این موضوع داره بازگشتن گیدئون سعر به حزب لیکود بعد از 4 سال دوری است که حزب امید جدید رو زده بود، در اواخر 2020 جدا شد از حزب لیکود و بعد برگشت در سال 2025. خب حالا با این اوصاف ما 3 دسته نیرو امروز بر اساس مخالفت یا موافقت با نتانیاهو در سپهر سیاسی اسرائیل میبینیم. خب جناح اول که ائتلاف و احزاب حامی نتانیاهو هستند. جناح دوم مخالفان نتانیاهو هستند، یعنی اونهایی که اعلام کردن تحت هیچ شرایطی با نتانیاهو کار نخواهند کرد یا اعلام کردن با نتانیاهو در مقام نخست وزیر و کاندیدای نخست وزیری کار نخواهند کرد. این 2 تا قاعده برای دسته دوم. و دسته سوم افراد و احزابی هستند که هنوز تعهد در واقع علنی و رسمی به یکی از این 2 جناح اعلام نکردن، یعنی اعلام نکردن که ما با نتانیاهو کار نخواهیم کرد و یا مثلا اعلام نکردن که ما حتما میپیوندیم به مخالفای نتانیاهو یا موافق نتانیاهو هستیم. هیچ کدوم از این حرف ها زده نشده. البته از صحبت هایی که اونها میکنن میشود متوجه شد که بیشتر الان میرن به سمت مخالفا یا موافقا که در موردش صحبت خواهم کرد. خب در حوزه ائتلاف نتانیاهو، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در واقع در صدر موافقان قرار داره که در انتخابات گذشته 32 کرسی به دست آورد و با اضافه شدن 4 کرسی حزب امید جدید به این حزب در حال حاضر در کنست 36 کرسی رو در اختیار داره. خب حزب دوم بعد از اگر ائتلاف در واقع صهیونیسم مذهبی یا ویا راست افراطی رو با هم در نظر بگیریم 13 کرسی دارن، چون حزب نوعم ازش جدا شده و 14 بودن شدن 13. 2 حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ و قدرت یهودی به رهبری بن گویر در واقع دوم بودن به عنوان فهرست های انتخاباتی که خب چون جدا شدن یکیشون الان 7 کرسی داره، اسموتریچ 7 کرسی داره و بنگویر 6 کرسی. اما بالاتر از اونها در واقع جناح احزاب جناح مذهبی یا حریدی هستند که حزب شاس با 12 کرسی و حزب در واقع یهودیت متحد تورا هم در واقع حضور دارند. این دو حزب هم در حقیقت جزو هواداران نتانیاهو هستند. حزب نوام هم که 1 کرسی آورد جزو طرفداران نتانیاهو در مجموع به حساب میاد، یعنی اگر بخوایم نقش آفرینی جدیدی براش در نظر بگیریم جزو موافقان هست به صورت بالقوه و در نظر سنجی ها و اینها. خب جناح مخالف نتانیاهو خب چند تا دسته داره. یکی در واقع احزاب مخالف صهیونیستی هستن، یعنی اپوزیسیون صهیونیستی. یعنی چی؟ یعنی احزاب صهیونیست یا یهودی که مخالف نتانیاهو هستن، که خب در جناح راست یا راست میانه مخالفان نتانیاهو در صدر همه احزاب حزب بنت 2026 قرار داره و بنت در واقع نفتالی بنت نخست وزیر سابق تبدیل شده به محور مخالفان و رهبر اونها عملا در دست بنت هست، چون در نظرسنجی ها هم از اقبال بسیار بیشتری برخوردار هست و این اقبال تا الان در واقع بلا منازع باقی مانده است. نفر دوم در واقع در همین جناح راست میانه حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن هست که خب چیزی حدود 10 کرسی تو نظرسنجی ها میاره، خب خیلی کمتر، تقریبا نصف بنت رأی داره و اون هم هست. در جناح میانه فعلا رقابتی بین گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار و حزب یشعتید به رهبری یایر لاپید که الان رهبر رسمی اپوزیسیون هست وجود داره در نظرسنجی ها. معمولا حزب یاشار رأی بیشتری داره و امتداد جناح میانه هم به بنی گانتس میرسیم در رهبری حزب آبی و سفید که بعد از جدا شدن گادی آیزنکوت در واقع وضعیت بسیار بدی رو داره تجربه میکنه و رفته در عمده نظرسنجی ها در زیر حد نصاب 3.25% قرار گرفته، که این موضوع بسیار بسیار مهمی است. در واقع گانتسی که بعد از 7 اکتبر در نظرسنجی های اولیه چیزی حدود 40 کرسی به دست می آورد امروز زیر حد نصابه. خب در جناح چپ صهیونیستی هم حزب دموکرات ها به رهبری یایر گولان قرار داره که توانسته گولان با در واقع متحد کردن و ادغام کردن احزاب مرتز و کارگر یک جناح متحد چپ رو ایجاد بکنه و در جناح چپ رقابت خاصی وجود نداره، هرچند که جناح چپ و چپگرایی به طور کلی در اسرائیل بسیار ضعیف شده. اما دسته سوم احزابی هستن که در واقع خودشون رو متحد نکردن به یکی از این دو دسته، یعنی نگفتن که با نتانیاهو مخالفن یا موافق. در صدر همه اونها در واقع احزاب عربی و جناح عربی قرار داره. جناح عربی هم که ما میدونیم 3 حزب داره، در واقع 3 تا فهرست داریم در حال حاضر. فهرست خداش تعال به رهبری ایمن اوده و احمد تیبی که قرار هست ایمن اوده کناره گیری بکنه و هنوز جانشینش مشخص نشده، یک چالشی اونها دارن. حزب دوم حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس هست که گرایش محافظه‌کار و اسلامی داره، در ائتلاف پیش از نتانیاهو با محوریت بنت و لاپید حزب رعم به رهبری عباس وارد ائتلاف شد. برای اولین بار بعد از سالهای سال یه حزب عربی وارد ائتلاف می شد و در واقع حزب عربی بلد هم دیگر حزب هست به رهبری سامی ابو شهاده که اون حزب هم در نظر سنجی ها عمدتاً زیر حد نصاب قرار میگیره. خب احزاب عربی هم فعلا هر دو در واقع حزب رم که در هر دو طرف رو باز گذاشته ببینه چی بهش ارائه میشه و حاضر به همکاری هست با احزاب صهیونیستی، و حزب خداش تعال هم مثل گذشته وارد ائتلاف اعلام کرده نمیشه ولی همکاری در جهت رفع تبعیض‌ها رو میپذیره. احزاب جدیدتری هم شکل گرفتن که در موردش صحبت خواهیم کرد. یکی حزب ذخیره ها یا نیروهای ذخیره به رهبری یو از هندل هست که در برخی نظرسنجی ها 4 کرسی به دست میاره، یعنی نزدیک حد نصاب یا بالای حد نصاب، بعد در برخی نظرسنجی ها زیر حد نصاب هست و اعلام کرده که مسئلهش در واقع نتانیاهو رو بایکوت نمیکنه، ولی از در واقع سربازی رفتن همه در حقیقت اسرائیلی ها و افرادی که در اسرائیل هستن حمایت میکنه. خب و یعنی این یعنی مخالفت با احزاب حریدی و معافیت حریدی ها. این مسئله باعث میشه که این حزب ناخواسته یا خواسته به سمت مخالفای نتانیاهو حرکت کنه، هرچند که در همکاری با نتانیاهو رو رسمی نبسته. نکته دومی که باز هندل رو به در واقع مخالف ها نزدیکتر میکنه، مسئله 7 اکتبر که اعلام کرده که در واقع میخواد که کمیته حقیقت‌یاب ملی یا حاکمیتی در اسرائیل تشکیل بشود برای بررسی شکست های 7 اکتبر. در واقع این وضعیت فعلی هست که ما داریم در سپهر سیاسی اسرائیل. سوال دومی که برای کنار زدن نتانیاهو اپوزیسیون اسرائیل چه برنامه‌ای داره؟ چیزی که تا این لحظه ما داریم میفهمیم چند تا نکته است. اول از همه این هست که اپوزیسیون در واقع بخش اپوزیسیون صهیونیستی گویا در یک اصولی با هم به توافقاتی رسیدن. یکی از این توافقات که به نظر میرسه رسیدن و این رو از رفتاری که اپوزیسیون داره انجام میده میبینیم این هست که دعوا نمی‌کنن بر سر رهبری اپوزیسیون، بر سر اینکه چه کسی کاندیدای نخست وزیری است. به نظر میرسه درباره اینکه بنت بیشترین شانس رو داره و در واقع قرار هست چنین تصدی رو انجام بده تردیدی وجود نداره و اپوزیسیون بر سر این دعوا نمی‌کند. خب نقشی هم که بنت بر عهده گرفته نسبت به سایر رهبران اپوزیسیون خیلی فعال تره. رهبران اپوزیسیون مثلا افرادی مثل لاپید یا مثلا یایر گولان یا مثلا لیبرمن تقریبا همون مدل مخالفت‌های همیشگیشون نسبت به نتانیاهو رو ابراز دارن میکنن، اما مخالفت‌هایی که بنت داره میکنه یک مقداری ایجابی تره. یعنی بنت در واقع در این مدت گفتمانش در انتقاد از نتانیاهو و ائتلاف نتانیاهو ایجابی تره، یعنی نمیگه که اون کاری که تو داری انجام میدی بده، میگه که در این مورد چه کاری خوبه. خب یا میگه که مثلا کاری که داری انجام میدی چقدرش خوبه. خب و به نظر میرسه اساسا این یک تقسیم کاری رو به ما داره میرسونه که بنت قرار هست این صحبت‌های ایجابی تر رو انجام بده. نفر دوم که بعد از بنت در واقع یک میزانی فعالیت داره میکنه گادی آیزنکوت هست و حتی ما یا لاپید رهبر رسمی اپوزیسیون رو هم نمیبینیم که اینقدر مثلا مواضع متفاوتی گرفته باشه. خب پس قاعده اول اپوزیسیون این شده که گویا بنت رهبر اصلی است و بیشترین بخت رو داره و در مورد این به توافق رسیدن. نکته دوم این هست که در حقیقت فعلا اپوزیسیون داره بیشتر از همه سعی میکنه که اپوزیسیون صهیونیستی رو مجزا کنه از احزاب عربی و نشون بده که نمیخواد با احزاب عربی کار کنه، و چرا که میترسن از این طریق رأیشون کاهش پیدا بکنه و نتانیاهو بیاد سوار موضوع بشه و بگه که خب اینا میخوان با احزاب عربی کار بکنن و بخشی از رأی در واقع جناح راست که انتقال پیدا کرده به در واقع اپوزیسیون، احزابی مثل لیبرمن و در حقیقت بنت، این رأی ها فراری بشن، چون خیلی اونها روی امنیت حساس هستن و در مورد اینکه در واقع عرب ها به ائتلاف راه داده بشن در واقع حساسیت دارن. خب بنابراین فعلا یکی از قواعدی که به نظر میرسه همه درش یا بیشتر اعضای اپوزیسیون فعلا به جز گادی آیزنکوت که اخیراً یک نقطه نظری رو اعلام کرد که من با احزاب عربی چیزی از اونها نخواهم خواست ولی اگر خواسته ای داشته باشن بررسی خواهیم کرد، در حقیقت داره مطرح میشه. خب نکته بعدی در واقع این هست که باید به نظر میرسه که احزاب یعنی در واقع بعد از اون که فاصله باید از احزاب عربی همچنان حفظ بشه، دست کم تا قبل از انتخابات، یعنی احزاب صهیونیستی ممکنه بعد از انتخابات مجبور بشن برن با احزاب عربی مثل اون دفعه ائتلاف هم بکنن یا به حمایت اونها تکیه بکنن، ولی قطعا قاعده قبل از انتخابات، تا قبل از انتخابات این هست که ما نمیخوایم با اینا کار کنیم. خب به خصوص استدلالی که دارن میارن فعلا این هست که بعد از 7 اکتبر و بعد از جنگ دیگه نمیشه این کار رو انجام داد. خب حالا نکته نهایی هم این هست که احزاب در واقع اپوزیسیون قطعا، حالا این دیگه به نظر میرسه که باید هست، در واقع چیزی نیست که ما در رفتارشون دیده باشیم، دنبال ائتلاف سازی هستن، اما هنوز ائتلافی در امروز که داریم با هم صحبت میکنیم در 25 آذر 1404 هنوز ما نمیبینیم که اپوزیسیون، احزابی که در واقع احتمال زیر حد نصاب قرار گرفتن رو دارند، به سمت ائتلاف سازی رفته باشن. هنوز نرفتن به صورت رسمی، بحث هایی هست، اما تجربه سال 2022 که نزدیک 300 هزار رأی اپوزیسیون رو به در واقع سطل آشغال ریخت و باعث شد که دو حزب مرتس و بلد زیر حد نصاب قرار بگیرن و در واقع این شد کلید پیروزی نتانیاهو، اون هم یک پیروزی قاطع، باعث خواهد شد که قطعا در واقع باید منتظر ائتلاف سازی در این طرف هم باشیم، دو حزب در واقع ذخیره ها و آبی و سفید گزینه هایی هستن که حتما باید برن به سمت ائتلاف سازی، مشخصا تا آرای اپوزیسیون رو هدر نده. سوال بعدی هم اینه که وضعیت در نظرسنجی ها چجوری هست. امروز که با هم صحبت میکنیم چیزی حدود 20 روزی یا یک ماهی است که نظرسنجی های معتبر، در واقع ما دو دسته نظرسنجی داریم، یک سری نظرسنجی های معتبر، یک سری نظرسنجی های غیر معتبر یا سوگیرانه در اسرائیل. خب نظرسنجی های معتبر روایتی که دارن به ما میدن این هست که امروز اگر احزاب صهیونیستی با حزب رم رو در نظر بگیری برنده انتخابات هستن، یعنی میرسن به بالای 60، بین 65 تا 62 یا 3 کرسی به دست میارن، در بدترین حالت 62 کرسی، 63 کرسی، در بهترین حالت 65 کرسی، با حزب رم، مجموعه اپوزیسیون صهیونیستی با حزب عربی رم. اما بدون حزب عربی رم معمولا در بیشتر نظرسنجی های معتبر اپوزیسیون صهیونیستی هم روی عدد 58 و 59 باقی میماند و به 61 کرسی به تنهایی نمیرسه امروز که داریم با هم حرف میزنیم، و در واقع هیچ کدام از جناح‌های مشخص امروزی الان برنده انتخابات نیستند در نظرسنجی های معتبر، نه جناح نتانیاهو که در بهترین حالت 52 کرسی داره و با در واقع پیروزی فاصله زیادی داره، نه جناح اپوزیسیون صهیونیستی، خیالش راحته اگرچه در برخی نظرسنجی معتبر هم برنده میشن، ولی خب این در واقع نوسان وجود داره، خب و نیاز دارن به رأی گرفتن از در واقع احزابی که در حقیقت اعلام نکردن چه گرایش دارن، مثل از جمله حزب بهتر مهمتر از همه در واقع حزب ذخیره ها که صهیونیستی هست طبیعتا. خب جناح عربی هم معمولا 10 کرسی به دست میاره بین این دوتا جناح که در واقع دو حزب عربی خواهد بود. اگر حزب بلد بیاد و در واقع ائتلاف بکنه با یا با خداش تعال یا مثلا با حزب رم به توافقاتی برسه، یا اینکه چهارتاشون باز متحد بشن فهرست مشترک عربی رو تشکیل بدن، اینها تا نزدیک 14 کرسی یا 15 کرسی ممکنه بالا برن که این موضوع میتواند در واقع جناح بندی ها رو تغییر بده و باعث بشه که وضعیت اپوزیسیون فعلا سخت تر بشه. ببینید یه قاعده ای وجود داره، کلا ائتلاف عرب ها با هم باعث میشه اون جناحی که نزدیکتر هست به پیروزی کامل وضعیتش سخت تر بشه و پیروزی براش سخت تر بشه. یعنی چی؟ یعنی اون جناحی که به 61 یا بالای 61 نزدیک تره، اگر احزاب عربی، 4 حزب عربی متحد بشن به ضررش هست فعلا، چون اپوزیسیون بالاست، اپوزیسیون بیشتر به ضررش هست تا نتانیاهو، بنابراین به نفع نتانیاهو است امروز که احزاب عربی با هم توافق کنن، فهرست مشترک عربی مجددا تشکیل بشه و این به ضرر اپوزیسیون هست. و البته خب نمیدونیم که یه همچین چیزی اتفاق میفته یا نه. این هم وضعیت نظرسنجی ها هست. دسته دوم نظرسنجی ها عمدتا نظرسنجی های سوگیرانه به نفع نتانیاهو هست که شامل شبکه 14 که دیگه تکلیفش روشنه، شبکه تلویزیونی I24 در واقع و روزنامه اسرائیل هیوم خیلی کمتر با اینکه گرایش داره اما نظرسنجی خوبی داره، و سایت اسرائیل، زمان اسرائیل یا زمانی اسرائیل که سایت عبری در واقع تایمز اسرائیل هست. این سه تا نظرسنجی خیلی به نفع نتانیاهو هست و در واقع خیلی سوگیرانه است. در همه اینها نظرسنجی نتانیاهو پیروز میشه با 64-65 کرسی و مثلا در حزب لیکود 35 کرسی به دست میاره که خیلی عجیب هست و با واقعیت فاصله زیادی داره. به نظر میرسه خود نتانیاهو هم در واقع روی اینها تکیه نداره. من فکر میکنم اگر نتانیاهو فکر میکرد این نظرسنجی ها درسته، همین الان ائتلاف رو در واقع منحل کرده بود و وارد فاز انتخابات شده بودیم که در اوج محبوبیت و در شرایطی که خیالش راحته انتخابات برگزار بشود. بنابراین وضعیت فعلی در این شرایط هست که خدمت شما عرض کردم. هیچ کدوم از جناح‌های صهیونیستی به تنهایی فعلا برنده نیستن، اما جناح اپوزیسیون بسیار به پیروزی نزدیک‌تره. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 200مین شماره یه پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 25 آذر ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع فرمول اپوزیسیون اسرائیل برای شکست نتانیاهو اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 26 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.